بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 470 سوره غافر آیات 26 تا 33. ادامه داستان حضرت موسی سلام الله علیه و فرعون رو پیگیری میکنیم به عنوان یک عبرت تاریخی، و خدای متعال در این ماجرا میخواد به ما نشون بده که ببینید آینده کسانی که اهل شرک هستند چی میشه و آینده مؤمنان چه میشود. در جلسه امروز از این جلسه وارد بحث داستان مؤمن آل فرعون هم میشیم که داستان در داستان میشه، در واقع یعنی یک ماجراییه که در حکومت فرعون اتفاق میفته و یک مؤمنی که در تقیه زندگی میکرد و از خود جمع فرعونیان هم بود ولی به موسی ایمان آورده بود، ببینیم که چطوری جلوی کشته شدن حضرت موسی رو میگیره و با تمام وجود در برابر فرعون و فرعونیان میایسته و از نفوذ خودش استفاده میکنه برای گسترش توحید، برای دفاع از پیامبر الهی حضرت موسی سلام الله علیه و به بهترین وجه وظیفه توحیدی خودش رو و دینی خودش رو انجام میده، به عنوان یک الگو و اسوه از سوی خدای متعال برای ما معرفی شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فقال فرعون ذرونی اقتل موسی ولیدعو ربه انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. قال موسی انی عذت بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. خب در آیات پایانی جلسه قبل گفته شد که خدای متعال به مشرکان عصر نزول این آیات و همه مشرکان تا امروز و در آینده خطاب کرد که به پیامبر که خب چرا اینها سیر نمی کنند در زمین، چرا یه گردشگری مذهبی و هدفمند راه نمی اندازن، یه گردشگری عاقلانه و عبرت آموزی راه نمی اندازن، ببینن که آخر عاقبت افراد چی شده، آخر عاقبت جوامع و تمدنها چی شده، آخر عاقبت مؤمنین چی شده، آخر عاقبت مشرکین و ظالمین چی شده. بعد به عنوان یک نمونه ماجرای حضرت موسی رو مطرح فرمود که خدای متعال فرمود که ما موسی رو به سوی فرعون و هامان و قارون روانه کردیم ولی اونها گفتن که موسی هم جادوگره هم خیلی دروغ میگه، و اعلام کرد فرعون که هر کسی به موسی ایمان آورد پسراش رو بکشید و دختراش رو زنده نگه دارید. و حالا ادامه ماجرا. قال فرعون گفتش که ذرونی اقتل موسی ولیدعو ربه. خب این چون ما سوره های دیگه هم داستان حضرت موسی رو خوندیم میدانیم که موسی یک جلسه ببخشید میدانیم که فرعون یه جلسه ای تشکیل داده بود با اوان و انصار خودش و در اون جلسه بود که حضرت موسی و البته برادرش حضرت هارون سلام الله علیه ما پیام خدا رو به اینها ابلاغ کردن، و بعد از اون هم گاهی فرعون جلساتی میگذاشت برای اینکه با موسی چه باید بکنه، به شور و مشورت میپرداخت. در اون یقتل موسی ولید اربه قاعدتا اینطوری بوده که در پایان یکی از اون جلسات فرعون یه همچین تصمیم میگرفته که خب مثلا جنبندی بحث اینطور میشه که شما رها کنید این مسئله رو به خود من، واگذار کنید این مواجهه با موسی رو به خود من، من دربارش تصمیم میگیرم، تصمیم من همینه هست که اقتل موسی، من میخوام موسی رو بکشم ولید اربه، حالا اونم هرچه دلش میخواد پروردگار خودش رو صدا بزنه. کنایه از این که من موسی رو میکشم، خب خداش بیاد موسی رو از دست من نجات بده، یعنی همچین خدایی موسی نداره که او رو از دست من نجات بده. و من میکشمش و کلن این قصه رو پرونده رو میبندم. و بعد هم دلیل کارش رو هم گفت. گفت انی اخاف ان یبدل دینکم، من او رو میکشم به خاطر اینکه میترسم که نظامات شما رو تغییر بده، دین شما رو تغییر بده. دین به یک نظامی از حمایت و اطاعت گفته میشه، یعنی ما الان یه نظامی داریم، یه آرا، افکار و مکتبی داریم، بر اساس اون بینش و دانش و اندیشه‌ای که داریم من از شما حمایت میکنم، شما از من اطاعت میکنید. این بر اساس یه مکتبه، بر اساس یه دانش و بینش و معرفتی هست. موسی آمده که این نظام رو به هم بزنه. به جای اینکه از من اطاعت کنید، میگه که از خدا اطاعت بکنید. و به جای اینکه من از شما حمایت بکنم، میگه نه، خدا از شما حمایت میکنه. این نظام اطاعت و حمایت رو میترسم که موسی به هم بزنه. دین پس یعنی یه سازه‌ای که مشتمل بر نظاماتی هست که توی همه این نظامات تکلیف و مسئله حمایت و اطاعت روشن شده. یا اینکه کلن در کشور مصر فساد ایجاد بکنه. اگر ما موسی رو آزاد بگذاریم، ممکنه که نتونه نظامات ما رو هم تغییر بده، ولی خب حداقلش اینه که فساد میکنه دیگه، تباهی میکنه، نظم کشور ما رو به هم میزنه. فلعرض اینجا یعنی کشور مصر. خب این حرف ها رو چون در برابر و در حضور حضرت موسی زده بود در اون جلسه، حضرت موسی همونجا پاسخ داد و قال موسی، موسی گفت انی عذت به ربی و ربکم من کل متکبرن لا یؤمن بیوم الحساب، من پناه میبرم، پناهنده میشوم به رب خودم، در حالی که رب شما هم هست. من پناه میبرم به رب خودم در حالی که رب شما هم هست، از هر متکبر و گردنکشی که تصمیم دارد که ایمان نیاورد به روز قیامت. یعنی ای فرعون و ای فرعونیان، ای مشاوران فرعون و ای فرعون، شما متکبر هستید، گردنکش هستید، میخواید به روز قیامت ایمان نیاورید، من در برابر شما تکیه میکنم به خدای خودم، به رب خودم، که او البته رب شما هم هست. یعنی من از این تهدید شما هیچ ترسی ندارم، اگر خدا نخواهد شما نمیتونید من رو بکشید. خب حالا از اینجا به بعد میگه که یکی از اقوام و بستگان و کابینه فرعون که ظاهرن تو تفسیرها اومده که از بستگان فرعون هم بوده، به هم خاطر بهش میگن مؤمن آل فرعون، یعنی در این آیه اینجور تعبیر شده، او میاد و از حضرت موسی دفاع میکنه و مانع کشتن حضرت موسی سلام الله علیه میشه. و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله و قد جاءکم بالبینات من ربکم و این یک کاذبا فعلیه کذبه و این یک صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب یا قوم لکم الملک اليوم ظاهرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس الله ان جاءنا قال فرعون ما اریکم الا ما ارى و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد. می فرماید که و گفت مردی مؤمن از آل فرعون، که یکی از نامهای این سوره هم که مؤمن هست، اول جلسه اول این سوره هم عرض کردم به خاطر همین ماجرای این مؤمن آل فرعون هست که این از همین آیه، یعنی آیه 28 شروع شده و تا آیه 45 و بلکه 46 ادامه داره. یعنی ما تا بله حدود تقریبا 20 آیه اختصاص پیدا کرده به داستان مؤمن آل فرعون، هرچند داستان حضرت موسی از آیه 22 شروع میشه که ما جلسه قبل بخشش رو خوندیم و تا آیه 54 ادامه داره. یعنی فصل در فصل، در واقع اینجوری باید بگیم. خب گفت مردی مؤمن از آل فرعون، یعنی خطاب به اون فرعون و جمعیت هیئت وزیران و کابینه فرعون اینجوری گفت. البته این مرد میگه یک توم و ایمانه و تا اون زمان ایمان خودش رو پنهان میکرد. میدانیم در خود کاخ و در بار یکی همسر فرعون به موسی سلام الله علیه ایمان آورده بود، یکی هم این مؤمن که ظاهرن هم همین تشکیلاتی که حضرت موسی ایجاد کرده بود و این مؤمن هم در اون تشکیلات حضور داشت، اینها بودن که وقتی کابینه فرعون تصمیم گرفته بود موسی رو به قتل برسونن، پس از کشتن اون قبطی خبرش رو به موسی رسوندن و موسی هجرت کرد به مدین. و حالا که موسی برگشته و دوباره اینها رو به خدا دعوت میکنه، این مؤمن اونجا هست و از جناب موسی سلام الله علیه دفاع میکنه همچون همسر فرعون. مرد مؤمنی از آل فرعون که تا اون زمان یک توم ایمانه ایمان خودش رو پنهان میکرد و در واقع در تقیه زندگی میکرد، به اینها گفت هتقتلون رجلن یقول ربی الله، نگفت هتقتلون موسی، گفت هتقتلون رجلن، شما یه کسی رو که اومده میگه رب من الله هست اینو میخواید بکشید؟ آخه چرا؟ یعنی دلیل کشتنش چی آخه؟ این اومده یه حرفی زده، یه کسی آمده میگه که رب من الله هست، من ربهای شما رو قبول ندارم، خب این حکمش قتله؟ این آخه یکم فکر کنید. فقط جاءکم بالبینات من ربکم، تازه این در حالیه که این مرد با دلایل روشنی از سوی پروردگار شما هم اومده، یعنی بدون دلیل هم که حرف نمیزنه، معجزه داره، عصا رو میندازه اژدها میشه، دست زیر بغل میکنه میاره بیرون دست نورانی شده، معجزه داره برای شما و ینات داره، دلایل روشن داره، دو تا فرض بیشتر نداره، یا راست میگه یا دروغ میگه. اگه دروغ میگه خب ضررش به خودش برمیگرده، ولی اگه راست بگه شما گرفتار مصیبت میشید. و این یک کاذبن، اگه این مرد یعنی موسی دروغ بگوید فعلیه کذبو، خب ضرر دروغش به خودش برمیگرده. و این یک صادقن، اما احتمال هم بدید که راست بگه، اگر راست باشه حرفهاش یصبکم بعض الذی یعدکم، در این صورت بعضی پاره ای از اون چه که وعده داده وعده میدهد شما را، اینها ممکنه که به شما برسه دیگه. داره میگه اگه حرفای منو قبول نکنید قیامتی هست عذاب سراغ شما میاد، در همین دنیا هم گرفتار عذاب میشید. بعد هم فرمود که ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب، اگر کسی مصرف باشه، یعنی مصرف در عربی با فارسی فرق داره، در عربی مصرف هر کسیه که از حد تجاوز میکنه، کذاب هم که یعنی آدمی که خیلی دروغ پردازه. قانون اینه که خدایی نشون میده که مردم مصر و اون هیئت حاکمه و اینها هم الله رو قبول داشتن، چون میگه ان الله لا یهدی من هو مصرف کذاب، ولی الله رو به عنوان رب قبول نداشتن. فرعون خودش رو رب میدونسته، الله نمیدونسته. البته در یکی از آیات تعبیر اله و معبود هم درباره فرعون به کار رفته، منتها الله رو ظاهرا قبول داشتن. لذا میگه که خدا هدایت نمی کند کسی را که تجاوزگر باشه و دروغ پرداز باشه. یعنی اگه موسی دروغ پرداز و مصرف بود خدا او رو هدایت نمی کنه، اگر شما هم مصرف و کذاب باشید خدا شما رو هدایت نمی کنه. خیلی کلی گفت، قاعده رو کلی گفت. بعد لحن عاطفی تری به خودش گرفت، شاید هم لحن عاطفی گرفت، تا اینجا خیلی لحن عاطفی نبود، حالا لحن عاطفی تر میشه. یا قومه، یا قومه، یا قومی بوده دیگه که یاش حذف شده، ای قوم من لکم الملک الیوم، امروز فرمان روایی مال شماست. ظاهرین فی الارض، دست بالا تو کشور مال شماست. آخه موسی چیزی نداره، هارون چیزی نداره، قدرت دست شماست، سلطه دست شماست، از چی نگرانید؟ برای چی میخواید موسی رو بکشید؟ فمن ینصرنا من بأس الله ان جاءنا. فکرشو بکنید، اگه یه وقت موسی راست بگه و عذاب خدا و سراغ ما بیاد، کی میتونه به ما کمک بکنه در برابر عذاب خدا؟ ان جاءنا، اگه سراغ ما بیاد. خب فرعون دید که اوضاع خیلی داره ناجور میشه و سخنان این مقام ارشد داره کار خودش رو میکنه، لذا وسط صحبتش وارد شد و پاسخ داد. قال فرعون، فرعون گفت ما اریکم الا ما ارا و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد. من به این حرفا کاری ندارم، من تصمیمم رو گرفتم. من ما اریکم یعنی من برای شما مناسب نمیبینم، الا ما ارا، مگر آنچه رو که تصمیم گرفتم و پیش از این به شما گفتم. یعنی این حرفا من قبول ندارم، من رأی رو مناسب میدونم که خودم بهش رسیدم. و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد، دغدغه من هدایت شما به راه درست هست، راهنمایی نمی کنم شما را الا سبیل الرشاد، مگر به راه درست. خب مؤمن آل فرعون به بحث خودش ادامه داد، یعنی بعد از این صحبت فرعون دوباره شروع کرد، میخواست مطمئن بشه که بر سر موسی اینها بلایی نمیارن. قال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب مثل دعب قوم نوح و عاد و ثمود والذین من بعدهم و من الله یرید ظلما للعباد و یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد یوم تولون مدبرین ما لکم من الله من عاصم و من یضلل الله فما له من هاد. خب دقت بفرمایید، یک یا قومه اول آیه 29 داشتیم، دوباره تو آیه 30 میگه یا قومه، دوباره تو آیه 32 هم میگه یا قومه، هی تعبیر عاطفی خیلی تکرار میکنه. گفت اون کسی که ایمان آورده بود به موسی و خدای موسی ولی ایمانش رو تا حالا پنهان کرده بود، یا قومه، ای قوم من، ای عزیزان من، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب. ببینید اون بالا در آیه 26 فرعون گفت که انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. حالا اینم با همون لحن جواب میده، میگه من یه نگرانی دیگه برای شما دارم، نگرانی من با نگرانی فرعون فرق میکنه، من میترسم بر شما، نگرانم بر شما از روزی که مثل روز احزاب باشه، مثل روش قوم نوح و عاد و ثمود و کسانی که بعد از اونها بودن. یعنی من نگرانم که تاریخ تکرار بشه. ببینید احزاب گذشته در برابر پیامبرانشون چه کردن و چه بلایی بر سر اونها اومد، این نشون میده که اینها تاریخ اقوام گذشته رو میدونستن، تاریخ انبیا رو میدونستن و تاریخ عذابی که بر اقوام مشرک اون انبیا اومده بوده میدونستن. رضا میگه من میترسم، من نگرانم بر شما، مثل یوم الاحزاب، از روزی مثل اون روزهایی که اون گروه های کافر در گذشته نابود شدن، مثل روش برخورد با قوم نوح فرق شدن، قوم عاد، قوم ثمود، الذین من بعدهم، بعدیاشون، بعد از اونها کسانی که بودن، قوم لوط. و من الله یرید ظلما للعباد، شما میدانید که خدا به بندگانش ظلم نمی کند، خدا بنا نداره که به بندگانش ظلم کنه، اگر بر اونها عذابی نازل شده نتیجه عمل کرده خودشون بوده. و ادامه داد: یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناب. و ای قوم من، نگرانی من با نگرانی فرعون فرق داره. من نگرانم و می ترسم بر شما از روز تناد. خب این یوم التناد اکثر مفسران گفتن یعنی روز قیامت. تناد از همون ندا و منادا و منادی و این هاست، یعنی روز قیامت، به این اعتبار که اونجا افراد مشرک و کافر خب هیچ یار و یاوری ندارن، همش ندا میدن، فریاد میزنن، آیا کسی هست که به ما کمک بکنه؟ خب چون مشرک بودن کسی نیست که بهشون کمک بکنه. در جلسه گذشته آیه 18 این رو خوندیم که مال ظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. ستمکاران، که منظور از ستمکاران اینجا هم مشرکانه، مشرکان در روز قیامت هیچ دوست و شفیعی که حرفش اونجا مورد قبول باشه ندارند. بعضی هم گفتن یوم التناد نه، همین دنیاست، یعنی تو همین دنیا هم هست، چه تو دنیا چه تو آخرت. یعنی ای قوم من، من نگران این هستم که همینجا یه عذابی بیاد که شما صدا بزنید کمک بخواهید ولی دیگه فایده ای نداشته باشه، که اتفاقا برای خود فرعون و هامان و لشکریانشون این اتفاق افتاد. وقتی داشتن غرق می شدن اونجا بود که فرعون گفت که من ایمان آوردم به رب موسی و هارون، که ندای الهی آمد که الان دیگه فایده نداره، که ایمانی که به هنگام عذاب باشه فایده ای نداره. حالا خود آیه 33 توضیح میده یوم التناد رو، که یوم التناد چه روزیه؟ یوم تولون مدبرین، روزی که شما پشت کنان فرار میکنید، یعنی یه دفعه با عذاب الهی مواجه میشید فرار میکنید. این فرار یعنی پشت میکنید، فرار میکنید، میخواهید از اون آتش جهنم دور بشید. مالکم من الله من عاصم، در اون لحظه دیگه برای شما از جانب خدا هیچ محافظی و نگاه دارندهی نخواهد بود، هیچی نیست که اونجا عذاب الهی رو از شما دور بکنه. و من یضلل الله فما له من هاد، و هر کسی رو که خدا گمراه بکنه دیگه براش هیچ راهنمایی نیست. البته خدا که کسی رو گمراه نمی کنه. یعنی اگر شما الان ایمان نیاوردید به خدا و دستورات حضرت موسی رو اطاعت نکردید، خب شما گمراهی رو برای خودتون انتخاب کردید. خدا هم در این دنیا هر کس برای خودش هر چیزی رو بخواد، خدا همونو بهش میده. یکی مسیر هدایت رو میخواد، خدا در اون مسیر کمکش میکنه. یکی هم مسیر ضلالت رو میره، خب خدا همین مسیر رو براش میخواد. هر مسیری رو هر کسی بره، چون خدای متعال انسان رو مختار آفریده، خدا جلوشو نمیگیره. ولی خب کسی که مسیر نادرست رو میره آخرش سقوطه دیگه، آخرش جهنمه. خب خیلی نکات راهبردی در این ماجراها بود. یکی این که سردمداران طاغوت وقتی در برابر حق و حقیقت قرار میگیرن، نظامهای سلطه، دیکتاتورها، فرعونها، اینها سعی میکنند که با قتل و خشونت و با عرضم به حضور شما شدیدترین وجوه و اتهامات قصه رو حل و فصل بکنند. اینجا آمده یه آدم فاسدی مثل فرعون به یه آدم صالحی مثل حضرت موسی اتهام تبدیل دین و فساد طلبی رو میزنه. قال فرعون ذرونی اقتل موسی ولید اربه انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. یعنی فرعون شده منادی اصلاح طلبی در واقع، و یک مؤمنی رو میبینیم که برای دفاع از یک رهبر الهی وارد صحنه میشه و محکم وای میسته. این نشون میده که از نظر خدای متعال اینجور کارها پسندیده هست. انسانهای مؤمن میتونن برای روز مبادا وارد نظامهای سلطه بشن، وارد حکومتهای طاغوتی بشن. این راهبرد جایزیه، مشروط برای این که بتونن ایمان خودشون رو ولو مخفیانه حفظ کنن و مشروط برای این که به هنگام نیاز وارد صحنه بشن برای دفاع از دین و رهبران دینی و دفاع از توحید و برای آگاه کردن مردم، که ما میبینیم اینجا مؤمن آل فرعون این نقش رو به خوبی انجام میده. البته این بحث ادامه داره، انشاءالله ما در جلسات بعد این بحث رو پیگیری میکنیم، یعنی جلسه 471 و 472 هم ادامه خواهد داشت. این بحث در جلسه 472 بحث مؤمن آل فرعون به پایان میرسه، هرچند که بحث حضرت موسی سلام الله علیه در جلسه 473 به پایان خواهد رسید. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما در مسیر توحید، هر چه تو از ما انتظار داری اون رو بتونیم به احسن وجه انجام بدیم، تکلیف خودمون رو بتونیم انجام بدیم. خدای ما توفیق عنایت بفرما آنگونه باشیم، آنگونه زندگی کنیم و آنگونه از این دنیا هجرت کنیم به دار عقبا که مورد رضایت توست. خدایا قرآن رو نور زندگی ما و نور قلب و قبر و قیامت ما قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.